ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل خواهان تبدیل حزب الله لبنان به یک حزب سیاسی شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید فرصت برای مذاکره دوباره درباره توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن در حال از دست رفتن است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر میکند. درود شنوندگان ارجمند، امروز 10 آبان ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا در این 10 آبان ماه همزمان با 10مین سالگرد بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مریم منظوری.
با سلام. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از سوریه و ایران خواسته است که از تغییر ماهیت حزب الله لبنان از یک گروه شبه نظامی مسلح به یک حزب سیاسی حمایت کنند. تری روئد لارسن، یک فرستاده سازمان ملل، روز پنجشنبه به شورای امنیت این سازمان گفت که آقای بان خواستار آن شده است که حزب الله قطعنامه سال 2004 شورای امنیت را بپذیرد. این قطعنامه خواستار خلع سلاح تمامی گروه‌های شبه نظامی است. بان کی‌مون همچنین از بابت آنچه که ظاهرا تقویت عناصر افراطگرا و جنگجویان خارجی در داخل و حاشیه شهر طرابلس لبنان است، به شدت اظهار نگرانی کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فرصت برای مذاکره دوباره درباره توافقنامه امنیتی عراق آمریکا در حال از دست رفتن است. آنگونه که رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت، روزنه مذاکرات درباره توافقنامه امنیتی به سرعت رو به بسته شدن گذاشته است. طرف آمریکایی درباره از سرگیری مذاکره درباره پیشنویس این توافقنامه که پیشتر مورد قبول طرفین قرار گرفته اظهار تردید کرده است، هرچند جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است آمریکا مایل است تا جای ممکن در این میان سودمند واقع شود. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای شرکت در مذاکرات درباره روند صلح میان مسئولان اسرائیلی و فلسطینی راهی خاورمیانه می شود. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد خانم رایس 5 نوامبر، 15 آبان و یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور سفر خود را آغاز می کند. او در این سفر 5 روزه در اسرائیل، کرانه غربی، اردن و مصر با مسئولان ملاقات خواهد داشت. کاندالیزا رایس همچنین در جریان این سفر با همتایان خود در گروه چهارگانه صلح خاورمیانه دیدار می کند. این گروه بین‌المللی متشکل است از اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا و سازمان ملل. سربازان لهستانی روز پنجشنبه فرماندهی امنیت استان غزنی را به دست گرفتند. غزنی از مناطق ناآرام افغانستان در جنوب غربی کابل واقع شده و تحت نفوذ ستیزه‌جویان طالبان است. حدود 1600 سرباز لهستانی اکنون کنترل غزنی را در دست دارند و به این ترتیب نیروهای آمریکایی می توانند وضعیت امنیتی در مناطق شرقی افغانستان از جمله مرز این کشور با پاکستان را تحت نظارت داشته باشند که محل نفوذ شبه نظامیان به داخل افغانستان به شمار می رود. باگدان کلیخ، وزیر دفاع لهستان، در مراسم تفویض فرماندهی کشورش را در تامین امنیت ساکنان محلی استان غزنی متعهد دانست. مقامات سومالی در موگادیشو میگویند یک روحانی تندرو را به نام شیخ محمد اسماعیل به ظن دست داشتن در یک رشته بمب‌گذاری در این کشور بازداشت کردند. روز چهارشنبه موجی از انفجارهای انتحاری در 2 منطقه جدایی طلب ارز سومال و پونتلند واقع در شمال سومالی دست کم 28 کشته بر جای گذاشت. هنوز کسی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما آمریکا میگوید نحوه وقوع انفجارها از احتمال دست داشتن القاعده در آنها حکایت دارد. منطقه ارز سومال و پونتلند در دهه 1990 میلادی با جدا شدن از حکومت مرکزی سومالی اعلام خودمختاری کردند. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از مریم منظوری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. انفجارهای پی در پی مرگبار در هند، ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. سازمان عفو بین الملل از رئیس جمهوری آینده آمریکا خواست پایگاه گوانتانامو را تعطیل کند. در جریان تازه‌ترین گزارش‌ها درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار می‌گیریم. از جمله رقابت انتخاباتی در عرصه اینترنت. یک نهاد بین‌المللی پژوهشی و اطلاعاتی با بررسی اوضاع سیاسی 167 کشور دنیا در گزارشی میزان دموکراسی در این کشورها را سنجیده است. نگاهی داریم به این بررسی. نگاهی داریم از آزادی به فردا به مناسبت دهمین سالگرد آغاز به کار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. انفجارهای پیاپی در هند ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذارده است. به گزارش خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه 11 بمب به طور پی در پی در ایالت آسام منفجر شدند. هیچ کس یا گروهی مسئولیت انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در ایالت آسام در شمال شرقی هند را که بیش از 60 کشته و بالغ بر 330 زخمی بر جای گذارده بر عهده نگرفته است. به گفته مسئولان امنیتی به نظر می رسد این انفجارها هماهنگ سازی شده بودند. ایالت آسام دهه هاست کانون شورشیان جدایی خواه بوده است. این ایالت اخیراً همچنین متحمل حملاتی شده است که مسئول آن شبه نظامیان اسلامی از بنگلادش دانسته شدند. گزارش ها حاکیست بیشتر انفجارهای روز پنجشنبه در بازارهای پرتردد ایالت آسام به وقوع پیوسته است و اغلب بمب‌ها در موتورسیکلت کار گذاشته شده بود. گزارش می شود یکی از انفجارها محدوده شدیداً امنیتی را هدف گرفته است که در آن یک دادگاه و همچنین دفاتر و منازل مقامات ارشد پلیس قرار داشتند. تصاویر خبری برخی از قربانیان این بمبگذاری ها را نقش بر زمین و با جامه آغشته به خون نشان می دهند. خبرگزاری رویتر به نقل از سخنگوی مسئول ارشد ایالت آسام گزارش داده است 33 تن در 4 انفجاری که در شهر گواهاتی مرکز ایالت آسام روی داده است کشته شدند و 32 تن دیگر در انفجارهایی که در 3 شهر دیگر این ایالت روی داده جان خود را از دست دادند. در بمبگذاری هایی که در ماه‌های گذشته در هند به وقوع پیوسته است بیش از 125 تن کشته شدند. پلیس شبه نظامیان اسلامی را مسئول اغلب این بمبگذاری‌ها دانسته است. اگرچه گمان می‌رود برخی از شورشیان هندو نیز حملاتی را صورت دادند. تحلیلگران امنیتی و مقامات اطلاعاتی نظامی انفجارهای روز پنجشنبه در ایالت آسام هند را که شدیدترین حملات در منطقه ناآرام شمال شرقی آن کشور ارزیابی شده است، حاوی نشانه‌هایی از حملات شبه نظامیان اسلامی دانستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دو نامزد رقیب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک روز دیگر به خط پایانی مسابقه انتخابات نزدیکتر شدند. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌ها، نظرخواهی‌ها نشان می‌دهند که پیشتاز انتخابات همچنان سناتور باراک اوباما کاندیدای حزب دموکرات آمریکا است. اما خبرگزاری رویتر در گزارشی نسبت به درستی و دقیق بودن آبان‌ها ابراز تردید کرده است و این پرسش را مطرح ساخته که آیا ممکن است نتیجه نظرخواهی‌ها نادرست باشند؟ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
رویترز امروز نوشته است که بسیاری از مفسران و ناظران می‌گویند کار سناتور مککین عملاً تمام شده و از هم اکنون باید سناتور اوباما را پیروز انتخابات دانست. ولی آیا ممکن است که نتیجه نظرخواهی ها نادرست باشند؟ این گونه پیشبینی ها پیش از این هم نتیجه نادرستی داشتند. معروفترین نمونه آن انتخابات 1948 است که آمارها توماس دیویی کاندیدای جمهوری خواهان را برنده انتخابات معرفی کردند، ولی در عمل هری ترومن رقیب دموکرات وی پیروز انتخابات بود. نمونه نزدیکتر انتخابات مقدماتی امسال است که در نیو همپشایر آمارها براک اوباما را 8% جلوتر از هیلری کلینتون نشان دادند، ولی برنده نهایی آن رأی‌گیری هم خانم کلینتون بود. در هر حال به رغم آمارهایی که از پیشتازی سناتور اوباما حکایت دارند، کاندیدای دموکرات‌ها و رقیب او سناتور مککین به تلاش‌های خود برای جلب آرای رأی‌دهندگان می‌کوشند. شب گذشته سناتور اوباما در یک تبلیغات تلویزیونی 30 دقیقه‌ای که از 8 شبکه مهم در سراسر آمریکا پخش شد، به طور مستقیم و بیواسطه با هم میهنانش سخن گفت. باراک اوباما گفت: زمان برای تغییر فرا رسیده است و در کمتر از 1 هفته ما میتوانیم انتخابی را برگزینیم که اقتصادش پاداش دهنده کوشش است و تولید کننده کار و موجب رفاه و آسایش. سناتور اوباما که در بخشهایی از این برنامه تلویزیونی به طور زنده در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفته بود، در مورد موضوع امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گفت: من در مقام رئیس جمهوری به بازسازی نیروهای نظامی خواهم پرداخت تا با چالش‌های قرن 21 مقابله کند. من دیپلماسی محکم و مستقیم را برخواهم گزید که از مسلح شدن ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند و تجاوز روسیه را متوقف سازد، و تمرکز دوباره خواهم داشت در جنگ علیه القاعده و طالبان در افغانستان.
As president, I'll rebuild our military to meet 21st century challenges. I'll renew the tough direct diplomacy that can prevent Iran from obtaining nuclear weapons and curb Russian aggression. And I'll refocus our efforts on finishing the fight against Al-Qaeda and the Taliban in Afghanistan.
سناتور مک‌کین تبلیغات تلویزیونی 30 دقیقه‌ای رقیب خود را یک تبلیغات تجاری و بی تأثیر خواند. کاندیدای جمهوری خواهان همچون موارد مکرر اخیر بار دیگر به سخن سناتور بایدن معاون برگزیده اوباما اشاره کرد که گفته بود اگر اوباما به ریاست جمهوری انتخاب شود، برای آزمایش توانایی‌های او به زودی بحران‌های مصنوعی به وجود خواهد آمد. سناتور اوباما آزمایشی نداشته است، ولی من آزمایش خود را پس دادم.
سناتور بایدن warned that Senator Obama would be tested with an international crisis within the first 6 months of an Obama administration. I've been tested, my friends. I've been tested. Senator Obama hasn't.
همچنان که گفته شد، آمارها سناتور اوباما را با 4% تفاوت پیشتاز انتخابات معرفی می کنند. اگر این آمارها موجب نگرانی جان مک‌کین، این قهرمان جنگی و سیاستمدار کهنه‌کار شده باشد، در فعالیت‌های انتخاباتی هیچ نشانه ای از این نگرانی دیده نمی شود. سناتور مک‌کین امروز در میتینگ‌های انتخاباتی در فیلادلفیا، پنسیلوانیا و شهر منچستر نیو همشار شرکت می‌یابد و سناتور اوباما در نقاط مختلف فلوریدا و شامگاه امروز هم در ریچموند ویرجینیا حضور پیدا خواهد کرد.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد. و ما سازمان عفو بین الملل از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا خواسته است تا هر کدام به کاخ سفید واشنگتن راه یافتند، در ظرف 100 روز نخست اقدام به بستن پایگاه گوانتانامو در کوبا نمایند. این سازمان همچنین از رئیس جمهوری آینده آمریکا که در هفته آتی مشخص خواهد شد خواسته است تا به اشتباهات دولت آمریکا در جنگ با ترور پایان دهد. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان عفو بین‌الملل امروز از رئیس جمهوری آینده آمریکا خواست تا پایگاه نظامی گوانتانامو را در کوبا در 100 روز نخست ریاست جمهوری خود برای همیشه تعطیل کند. ایرن خان رئیس سازمان عفو بین‌الملل در حال این خواست را مطرح کرده است که هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا پیش از این شکنجه زندانیان مظنون به فعالیت تروریستی را محکوم کردند. هر دو نامزد همچنین اعلام کردند که در صورت انتخاب به این مقام بستن این پایگاه را مد نظر قرار خواهند داد. سازمان عفو بین‌الملل از مدت پیش خواهان بستن پایگاه گوانتانامو شده است، اما این نخستین بار است که سازمان مذکور خواهان این اقدام در 100 روز نخست رئیس جمهوری جدید در کاخ سفید شده است. رئیس سازمان عفو بین‌الملل همچنین افزود: ما از دولت جدید آمریکا می‌خواهیم تا توجه خود را به ترمیم برخی از اشتباهات مرتکب شده در جنگ با ترور متمرکز کند و از جمله به افشای زندان‌های مخفی و محکوم کردن شکنجه اقدام نماید. رئیس سازمان عفو بین‌الملل افزود: وی خوشبین است که هر یک از دو نامزد به مقام ریاست جمهوری نائل شوند، به شهرت جهانی آمریکا در زمینه حقوق بشر کمک‌های فراوانی خواهند کرد.
درخواست سازمان عفو بین الملل از رئیس جمهوری آینده آمریکا برای تعطیلی پایگاه گوانتانامو. نادر وکیلی گزارش می‌داد. و ما تنها چند روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصت باقی است. در این میان اینترنت نقش مهمی را بازی می کند. نامزدهای انتخاباتی از اینترنت برای تبلیغات و رساندن پیام خود به رای دهندگان به طور گسترده استفاده می کنند و از جمله بسیاری از ویدیوهای انتخاباتی در اینترنت قابل دسترس هستند. کارشناسان میگویند پربیننده ترین ویدیوها در اینترنت و از جمله در سایت یوتیوب ویدیوهایی هستند که غیر جدی اند و یا ویدیوهایی که توسط شهروندان عادی آمریکایی ساخته شدند و برای مشاهده همگان در سایت های مختلف ویدیویی در اینترنت از جمله یوتیوب قرار داده شدند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش میدهد.
Dear Mr. Obama, having spent 12 months in Iraq theater, I can promise you this was not a mistake. I've witnessed firsthand the many sacrifices made for the people of Iraq. Those sacrifices were not mistakes.
آقای اوبامای عزیز، من که 12 ماه را در عراق سپری کرده ام، می توانم به شما اطمینان بدهم که جنگ عراق یک اشتباه نبود. هنگامی که شما از جنگ عراق به عنوان یک اشتباه یاد می کنید، نسبت به خدمات و از خودگذشتگی های سربازانی که برای گسترش آزادی جان باختند بی احترامی می کنید. برای اینکه شما چنین ارزش ها و اصولی را درک نمی کنید. برای ریاست جمهوری من از سناتور مککین پشتیبانی می کنم.
I'm supporting Senator John McCain for president.
آنچه شنیدید بخشی از ویدیویی است که به پربیننده ترین ویدیویی تبدیل شده که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساخته شده و در سایت یوتیوب قرار گرفته است. تا کنون بیش از 11 میلیون نفر این ویدیو را تماشا کردند. ویدیو ظاهرا کار یک از سربازان آمریکایی است که از عراق بازگشته است. این ویدیو نمونه است از استفاده آمریکاییان از سایت یوتیوب برای بازتاب دادن افکار و عقاید خود و برای اینکه صدای خود را به گوش بقیه برسانند. یکی دیگر از ویدیوهایی که به گفته کارشناسان در این انتخابات تاثیرگذار بوده و تاکنون بیش از 10 میلیون نفر آن را تماشا کردند، ویدیویی است به نام اوباما گرل یا دختر اوباما. در این ویدیو خواننده که یک مانکن است، از جمله از طرح اوباما برای دسترسی همگان به بیمه درمان استقبال می کند. خواننده همچنین با استفاده از موسیقی R&B می گوید که باراک اوباما بهترین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. اندرو راسیج از وبلاگ تک پرزیدنت که تأثیر اینترنت را بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بررسی کرده میگوید که یوتیوب باعث تغییر گستره سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است. وی میگوید قدرت کنترل پیام‌های انتخاباتی دیگر تنها در دست سیاستمداران و رسانه‌های بزرگ نیست، بلکه مردم هم این قدرت را در دست دارند. البته باراک اوباما و جان مککین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به طور گسترده از یوتیوب برای رساندن پیام خود به آمریکاییان استفاده کردند. اما جولی جرمنی از انستیتوی سیاست، دموکراسی و اینترنت در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید مردم بیشتر از ویدیوهای استقبال می کنند که غیر جدی هستند و ایده های تازه‌ای در آنها مطرح می شود.
فعالیت های انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در عرصه اینترنت، گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش میداد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
یادآوری می‌کنیم که در دقایق آینده ویژه برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را خواهیم شنید به مناسبت دهمین سالگرد آغاز فعالیت بخش فارسی که از رادیو آزادی در 10 سال پیش به رادیو فردای امروز رسیده است. همچنین در ادامه مجله نیمه شب پیام های شما شنوندگان را خواهیم شنید. اما پیش از آن یک نهاد بین المللی پژوهشی و اطلاعاتی با بررسی اوضاع سیاسی 167 کشور دنیا در گزارشی میزان دموکراسی در این کشورها را سنجیده است. این نهاد بین المللی همچنین اشاره کرده است که در سال 2008 روند دموکراسی در کشورهای جهان رو به کندی گذارده و سست شده است. در این بررسی از میان 167 کشور ایران در ردیف 145 قرار گرفته است از حیث وضعیت آزادی و دموکراسی. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست.
شاخص دموکراسی واحد اطلاعاتی اکونومیست، نهاد بین المللی پژوهشی و اطلاعاتی وابسته به مجله اقتصادی اکونومیست، در گزارش جامع خود میگوید که پس از 1 دهه تمایل جهانی برای دستیابی به دموکراسی، در سال 2008 سال جاری میلادی گرایش به دموکراسی متوقف شده است. این نهاد با مقایسه گزارش نخست خود که 2 سال پیش منتشر شد می نویسد الگوی پیشرفت به سوی دموکراسی از سال 2006 تا کنون رکود داشته است. واحد اطلاعاتی اکونومیست برای اندازه‌گیری میزان دموکراسی یا مردم سالاری در 167 کشور جهان از 60 شاخص استفاده کرده و این شاخص ها را به 5 گروه بزرگ تقسیم کرده است. این 5 گروه عبارتند از روند انتخابات و تعداد احزاب، آزادی های مدنی، شیوه کار و دخالت دولت ها، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی در 167 کشور جهان. در بین این 167 کشور جهان ایران در ردیف 145 قرار گرفته و افغانستان چند درجه بالاتر از ایران در رده 138 که حاکی از پیشرفت آرام این همسایه ایران به سوی مردم سالاری است. عراق در ردیف 116 نیز با شاخصهای واحد اطلاعاتی اکونومیست 10 درجه از ایران پیشرفته تر محسوب می شود. در این فهرست کشور سوئد در ردیف نخست و پس از آن نروژ و ایسلند قرار دارند. کره شمالی در انتهای جدول 167 کشور است و پیش از آن چاد و ترکمنستان قرار دارند که حکایت از عدم دموکراسی و کمبود یا نبود بسیاری از شاخصهای اندازه‌گیری واحد اطلاعاتی اکونومیست در این کشورها به شمار می آید. بر پایه این گزارش در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی توسعه دموکراسی تقریباً متوقف شده است و تنها در جمهوری چک این پیشرفت کمی محسوس است. جمهوری چک در ردیف 19 این فهرست قرار گرفته است و 1 ردیف پیش از آن ایالات متحده آمریکا در رده 18 قرار دارد. در این جدول بریتانیا در ردیف 21 و فرانسه در رده 24 و ترکیه همسایه دیگر ایران در ردیف 87 قرار گرفته است.
ارزیابی وضعیت دموکراسی در کشورهای جهان در بررسی سالانه واحد اطلاعاتی اکونومیست، حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما شاگردان پیروانی امپراتور را شکست دادند. فریبرز غریب و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
شکست تیم قرمزپوش پرسپولیس تهران از کاکوهای شیرازی تیم سپاسی مهمترین نتیجه در آغاز دیدارهای هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران بود. روز پنجشنبه و در چارچوب این رقابت‌ها 4 مسابقه انجام شد که در مهمترین نتیجه سرخپوشان پایتخت در ورزشگاه حافظیه شیراز با 1 گل در برابر تیم سپاسی مغلوب شدند. در 3 دیدار دیگر روز پنجشنبه سپاهان در اصفهان با 1 گل مس کرمان را شکست داد. بازی تیم‌های سبای قم و فولاد خوزستان به تساوی 1-1 انجامید و و تیم تهی جدولی سایپای کرج در شهر مشهد با حساب 3-1 میزبانش پیام را وادار به تسلیم کرد. 5 بازی باقی مانده از هفته 13 همه جام خلیج فارس روز جمعه در دستور کار است که در مهمترین مسابقه آبی‌های تهرانی یعنی استقلال که در مکان سوم جدول قرار دارند در ورزشگاه آزادی تهران در یک نبرد سرنوشت ساز میزبان تیم صدر جدولی ذوب‌آهن اصفهان هستند. در سایر دیدارهای روز جمعه پیکان تیم دوم جدول در قزوین میزبانی از برق شیراز را بر عهده دارد. راه آهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با ابو مسلم مشهد مساف می‌دهد. استقلال اهواز در ورزشگاه تختی شهرش پاس همدان را پیش رو دارد و اگر هوای ابری و بارانی گیلان اجازه بدهد دوئل دو تیم شمالی داماش گیلان و قوی سپید انزلی در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت برگزار خواهد شد. تیم فوتبال زنان زیر 19 سال ایران روز جمعه در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور مالزی به مصاف چین تایپه می‌رود. دختران جوان فوتبالیست ایرانی که در گروه دوم این مسابقات در کنار تیم‌های هند، چین تایپه، استرالیا و تایلند قرار دارند در اولین دیدار خود در این بازی‌ها روز چهارشنبه با نتیجه پرگل 4-1 تیم هندوستان را شکست داده بودند. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا نام 23 نامزد دریافت توپ طلای جهان در سال 2008 را اعلام کرد. در میان این اسامی کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد دارای بیشترین شانس برای دریافت جایزه توپ طلای بهترین بازیکن جهان است. لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم بارسلونا جدی‌ترین رقیب رونالدوی پرتغالی برای دریافت توپ طلای سال 2008 میلادی است. نام بهترین بازیکن فوتبال جهان پس از رأی‌گیری از کاپیتان‌ها و سرمربیان تیم‌های ملی عضو فیفا روز 23 دی ماه اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای اولین بار در غروب روز جمعه
8 آبان 1377
صدای بخش فارسی رادیو اروپای آزاد
از پراگ پایتخت جمهوری چک شنیده شد.
10 سال گذشت
و ما با شما
10 ساله شدیم.
از رادیو آزادی تا رادیو فردا.
برنامه ویژه 10 سالگی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد.
دقایقی دیگر برنامه ویژه 10 سالگرد آغاز به کار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را خواهیم شنید و در اینجا پیام‌های شما شنوندگان ارجمند را می‌شنویم.
من خواستم 10 سالگرد تولد این رادیو رو تبریک بگم و این 10 سالی رو که شما اومدین این روی کار، هرچند فراز نشیباتون کم نبوده، زیاد بوده، ولی موفق بودید. این تبریکم در ضمن از دهان یک منتقد هست.
سلام، من پاشا هستم، از آلمان زنگ می‌زنم. دم رادیو آزادی گرم که رادیو فردا رو به وجود آورد و دم شما کارکنان گرم با این آهنگای شادتون.
با درود بر شما، من حاله هستم، از آلمان زنگ میزنم. میخواستم زادروز رادیو فردا رو به شما شاد باش بگم. باور کنید منم 10 سال با شما پیر شدم از نیم ساعت تا امروز. باور کنید دلم برای شما تنگ میشه بعضی اوقات. و همچنین زادروز شاهزاده رضا پهلوی رو به همه هممیهنانم هم میخواستم تبریک بگم. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از برنامه خوبتون. ما همگی برنامه شما دوست داریم، از اسلام شهر.
میخواستم یه خسته نباشید به رادیو فردا بگم. ممنون، مرسی، سجادم از تهران تماس میگیرم. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
از پیام‌های مهرامیز شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. همچنین می‌توانید پیام‌های کوتاه خود را از طریق پیامگیر رادیو فردا به وسیله SMS به شماره 2420-603-87-41-50 ارسال کنید. لحظاتی دیگر سرخط تازه‌ترین خبرها را خواهید شنید.
رادیو فرداست.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از سوریه و ایران خواسته است که از تغییر ماهیت حزب الله لبنان از یک گروه شبه نظامی مسلح به حزب سیاسی حمایت کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است فرصت برای مذاکره دوباره درباره توافقنامه امنیتی عراق آمریکا در حال از دست رفتن است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای شرکت در مذاکرات درباره روند صلح میان مسئولان اسرائیلی و فلسطینی راهی خاورمیانه می شود. سربازان لهستانی روز پنجشنبه فرماندهی امنیت استان غزنی را در افغانستان به دست گرفتند. سومالی یک روحانی تندرو را به ظن دست داشتن در انفجارهای روز پنجشنبه در آن کشور بازداشت کرد و ده‌ها تن در انفجارهای روز پنجشنبه در هند کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. و ما بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 10 ساله شد. در اینجا نگاهی داریم از آزادی به فردا به مناسبت 10 سالگرد آغاز به کار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
یک بازه؟
خب برم.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
یک بار دیگه سلام میکنیم بهتون، اما نه از برنامه نگاه تازه. من محمد زرگامی هستم، در کنار همکار همیشگیم
هانا کاویانی هستم
و مهمونی هم داریم که صداش قطعا برای شنونده های رادیو فردا صدای آشناییه.
من شهرون تبری هستم، از لندن برای این برنامه اومدم.
خیلی ممنون خانم تبری که لطف کردین تشریف آوردین توی ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 10 سال تأسیس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که امروز با اسم رادیو فردا 24 ساعت برنامه پخش میکنه. امروز میخوایم از همین 24 ساعت بگیم با هانا و خانم تبری. اما قبل از اینکه هانا بریم سراغ تمام برنامه‌هایی که تدارک دیدیم، بد نیست که اول از خانم
به سراغ خود خانم تبری بریم. درسته خانم تبری، پس بهتره که از اینجا شروع بکنیم. شما رادیو آزادی رو شروع کردید با سایر همکارانتون.
بله، 10 سال پیش تابستون سال 77 برای اولین بار من اومدم به پراگ و با آقای فربانکس، آقای جوادی و دوستان دیگه‌ای که همکاران دیگه‌ای که اینجا بودن شروع کردیم به تهیه برنامه‌های نمونه برای اینکه اولین برنامه‌مون در 3 اکتبر به مدت 30 ساعت پخش بشه و خیلی هیجان داشت برامون، خیلی علاقه داشتیم که این کارو انجام بدیم.
البته شما قبلش هم کار کرده بودین، چرا انقدر هیجان داشتین؟
هیجان برای اینکه رادیوی تازه رو دراز کردیم. اتفاقا این فقط حس من نبود. وقتی تلفنی با استیو فربانکس، اولین مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم صحبت میکردم، اونم میگفت همین حس رو داشتش. میخواین گوش کنیم با هم؟
موافقم، بریم.
روز اولش اونقدر ترس داشتم، میخوان که اشتباهی کنیم. تو استودیو با بچه ها نشستم، اونا گفتن آقا خواهش میکنم برو بیرون، ما رو ناراحت میکنید. من خودم ناراحت بودم که اشتباهی کنم، ولی بچه ها مثلا روزهای اول اونقدر حرفه‌ای بودند که اصلا همه چیز خوب و درست شد. و از روز اول عکس‌العمل در روزنامه های ایران مثلا دیدیم که صدامون ایران رسیده. اون موقع‌ها فقط با موج کوتاه پخش میکرد.
بله.
اصلا ندونستیم صدامون میشه گرفت یا نه.
شما فکر میکنید ویژگی این رادیو چیه؟
رادیو آزادی و رادیو فردا یک بوق تبلیغات نیست نظر دولت امریکا یا دولت ایران یا جای دیگه نمیده، که هنوز بی‌طرف است و اون از همه مهمتره.
ده سال پیش در چنین روزی 8 آبان مصادف با 30 اکتبر بخش فارسی رادیو آزادی کار خودش رو شروع کرد
و ما تا لحظاتی دیگه وارد 10 سال از عمر تأسیس بخش فارسی رادیو آزادی میشیم. تولد این رادیو رو به همه دوستدارانش تبریک میگم.
مبارک مبارک تولدت مبارک 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 تولدت مبارک 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 مبارک
وارد 10 سال تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی شدیم. در این لحظه نام آشنای رادیو تلویزیون ملی ایران آقای ایرج گرگین در استودیو هستند. آقای گرگین در 4 سالی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با این نام فعالیت می‌کرد و بیشتر به اسم رادیو آزادی شناخته می‌شد، سرپرستی و سردبیری این رادیو رو به عهده داشتند. آقای گرگین خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
خیلی ممنون که من دعوت کردین.
پیش از هر چیزی قبل‌تر که با شما صحبت داشتم، صحبت پیرامون رسانه‌های فارسی بود. به طور کلی رسانه‌های فارسی زبون خارج از کشور با چه مشکلاتی روبرو هستند از بدو تأسیس تا موقعی که مخاطب‌های خودشون رو پیدا می‌کنه؟
10 سال تأسیس این رادیو رو به شما و همه همکاران دیگه من هم تبریک میگم. رسانه‌های فارسی خوب می‌دونید که سابقه طولانی دارن در خارج از کشور. من تجربه و خاطرات خودمو شاید جالب باشه برای شنوندگان این برنامه بگم. زمانی که این سازمان که الان این رادیو بخشی از اون هست تصمیم گرفت که بخش فارسی رو به راه بیندازه و از من دعوت کردند که به عنوان معاون رئیس این بخش و سردبیر برنامه‌هاش به پراگ بیام، من در لس آنجلس بودم. 10 سالی خودم یک رادیوی به نام رادیو امید در لس آنجلس داشتم. در اون سالها دیگه مشغول کار تلویزیون بودم و یک وبسایت به نام امید. مشکلاتی که معمولا مربوط به تأسیس یک رادیو هست در مورد این رادیو با رادیویی که خود من مثلا اون رو به راه انداخته بودم کاملا متفاوت بود. یک سازمانی بود که بودجه کنگره آمریکا براش تعیین کرده بود و بودجهش رو کنگره آمریکا میداد. در نتیجه از اون بابت تامین بودجه به من که سردبیر برنامه بودم یا حتی به مدیر برنامه آقای استیو فربنکس ارتباطی نداشت. در نتیجه مأموریت ما پخش برنامه‌هایی بود که به نظرمون در اون زمان مناسب بود و لازم بود. از آغاز بین من و آقای استیو فربنکس و همکارانی که مشغول کار بودند در این رادیو نوع هماهنگی فکری در مورد مأموریت این رادیو و هدفهاش وجود داشت. این مأموریت و این هدف‌ها عبارت بودند از پخش درست خبر بدون جانبداری و دیگر توجهی بود که میبایست و هدف ما این بود که به فرهنگ داشته باشیم. فرهنگ مسئله خیلی عمومی و کلی هست، به خصوص برای کسانی که خارج از سرزمینشون زندگی میکنن. پرداختن به فرهنگ به نظر من بیش از زمانی که در خود کشور، در خود وطن آدم زندگی میکنه، یک وظیفه به شمار میره. و به حال گروه 8 نفره اول رادیو آزادی کمی تعدادشون بیشتر شد. بخش برنامه ها که از 30 ساعت آزمایشی شروع شده بود به 5 ساعت در نهایت رسید. اما در مورد تغییر و تبدیلاتی که پیدا شد، اولا من خیلی خوشحالم که تعداد زیادی از دوستان جوان بعدن پیوستن به رادیویی که جانشین رادیو آزادی شد و خیلی خوشحال بودم که این دوستان جوان از جمله شما و هانه خانم که الان در استودیو حضور دارید، وقتی که می آمدند همه با خاطره خوبی از رادیو آزادی صحبت می کردید. از طرف دیگه دوستان جوانی که به رادیوی جانشین رادیو آزادی پیوستند بدون تعارف غالبا جوانانی هستند که من خیلی بهشون اعتقاد دارم.
پس آقای گرگین، از دیروز گفتیم به امروز رسیدیم و از فردا هم صحبت کردیم، ولی کل این 10 سال رو چطور ارزیابی میکنید؟
سوال خیلی جالبی است. من دوره کار حرفه‌ایم رو که تصادفاً همین ماها 50 ساله میشه به دوره های 10 ساله میتونم تقسیم کنم و این 50 سال تداوم داشته برای من. نتیجه که خود من گرفتم این است که کار ژورنالیسم، کار روزنامه‌نگاری کار بسیار دشواری است که اگر رضایت شخصی شما رو در پی نداشته باشه هیچ چیز دیگری تقریبا نمیتونه که به شما پاداش بده. من این 10 سال گذشته رو حداقل به دو دوره بدون تعارف میتونم تقسیم کنم. در اون 4 سالی که در آغاز من کار میکردم رضایت کامل دارم از اون 4 سال. شاید درصد عمده ای از آن چیزی رو که در آرزوی من بود برای ارائه از یک رادیوی به خصوص فرهنگی توانستم جامعه عمل بپوشانم. در 6 سال اخیر از اینکه این رادیو تونسته قدم‌های بهتری برداره و از اینکه با شما دوستان جوان سر و کار داشتم و تونستم استفاده کنم واقعا از تجربیات کمتر شما ولی شور و هیجان بیشتر شما، خیلی خوشحال بودم از این بابت.
با سپاس آقای گرگین که با ما بودن. همچنان با ما باشید با ویژه برنامه دهمین سالگرد تأسیس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
نازیه عزیما، پیشرفت‌های زنان ایرانی.
این رادیوی اروپای آزاد مخففش RFE اون RLش هم نمیگن، میگن RFE. بعد یکی از همکاران ما تازه آمده بود اینجا و تلویزیونش خراب شده بود توی منزلش، میاد از مسئولان رادیو میخواد که یک نفر رو بفرستن به منزلش که تلویزیونش رو درست کنه. این آقا در میزنه، ایشون در باز میکنه، میگه که شما کی هستین؟ میگه من از RFE آمدم. بعد این همکار ما فراش اومد به من گفتش که یه نفر فرستاده بودن از رادیو، این اسمش آقای عارفی بود و ایرانی بود، ولی من نمیدونم چه اصراری داشت که فارسی حرف نزنه. من هرچی باهاش فارسی حرف میزنم به روی خودش نمیآورد، در صورتی که فامیلش آقای عارفی بود. اولم گفت آقای عارفی.
بکتاشه همسه بود.
برای آینده شما چه پروژه های؟
اگه درست یادم بیاد نخستین صدایی که ضبط کردیم برای رادیو آزادی همون آرم آغاز رادیو بود. استاد گرگین این بازگشایی برنامه رو طراحی کردن با موسیقی که از آقای کاظم عالمی بودن و همون به شکل فقط تنها گفتن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به همین شکل بود، منتها با تاکید بر اون بخش دومش، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مینا بهارمست.
شما نظر خود
برای اولین بار دیدن واسلاو هاول رئیس جمهوری سابق جمهوری چک بود که به رادیو آمد. ما سالها در مورد واسلاو هاول خونده بودیم ولی هیچ وقت از نزدیک ندیده بودیمش. ایشون یه بار اومد به رادیو، فکر کنم به مناسبت سالگرد تأسیس رادیو اروپایی آزاد، رادیو آزادی به طور کلی بود و در صحبت‌هایی که می‌کرد به یک نکته که اشاره کرد این بود که دولت چک در مقابل یک دلار این ساختمان رادیو رو، ساختمان کلی رادیو رو در اختیار آمریکا قرار داده بود و اون هم به خاطر اینکه تشکر کنند از کمک‌هایی که آمریکا در دوران حاکمیت حزب کمونیست به آزادی خواهان و کسانی که در جمهوری چک و امکانی رو در اختیارشون گذاشته بودن که بتونن نظرات خودشون رو بیان کنن. و دیدن خود واسلاو هاول برای من خیلی جالب بود چون این تصور رو از روی نوشته هاش و کتاباش داشتم و خیلی مرد به اصطلاح ریزه میزه و در این حال خیلی خوش صحبت بود.
این سوال پیش میاد که اگر این داد
اگر با زبان خانم بخوام بگم، ایشون میگفتن من فکر میکردم یک روزی شما مثلا به آفریقا بری کار کنین، چون من اقتصاد خونده بودم در رشته کشورهای در حال توسعه. خب این احتمالم موجود بود، یه امتحانی کردن و گفتن که خب همینجا بمون. گفتم نه نمیشه، برای که من اصلا نمیدونم این رادیو چیه، کیه، سه هفته من وقت بدین تا برم فکر کنم. و به همین دلیل مثلا اسم مستعار انتخاب کردم، چون واقعا نمیدونستم که این رادیو هدفش چی است، چرا تأسیس میشه. و بعد از در حال چند هفته تعمق و فکر کردن قبول کردم و به پراگ اومدم و پشیمونم نیستم.
علیرضا طاهری.
چه باید کرد که اصولا این پرونده بسته بشه، در حالی که از نظر
وقتی ما کارمون رو در بخش فارسی شروع کردیم در این شهر بسیار زیبای پراگ، این شایعه همه جا بود، تقریبا تمام روزنامه‌های دنیا بدون اقراق می‌نوشتند که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، بخش فارسیش از جایی پخش میشه که پناهگاه مخصوص و ویژه‌ای هست برای حملات اتمی، در حالی که واقعیت اینجور نبود. در واقع واقعیت این بود که ما از بلندترین نقطه ساختمان رادیو برنامه‌مون رو شروع کردیم. متاسفانه دقیقاً یادم نیست که با چه جمله‌هایی برنامه رو ما شروع کردیم. چیزی شبیه به این جمله بود که نشسته بر امواج رادیو به خانه شما آمدیم. سپاسگزاریم از اینکه ما را پذیرا شده اید.
گلناز اسفندیار.
گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز.
صبح اومدیم سر کار، ویکند بود، سردبیر بخش و موقع آقای گورگین بودن، نبودن لس آنجلس بودن، آقای فربنکس پراگ بودن، همکارم سیاوش اردلان اون موقع به من یک ایمیلی رو نشون داد، یکی فرستاده بود از خبرگزاری بگم اسوسییتد پرس بود، البته اون اول آوریل بود که دروغ به هم میگن که در ایران کودتا شده و آقای خاتمی رو گرفتن و همه جا سپاه ریخته و همکاری که اومدن اتفاقا ما زود رسیده بودیم، ما اینو خیلی جدی بهشون گفتیم و همه باورشون شد. به ما گفتن ایرانو بگیرین و ما هم گفتیم که نه، ما داریم تلاش میکنیم و هی تلفن رو برمی‌داشتیم گفت نمیگیره. زنگ زدن به آقای خاکسار تو فرانسه که ایران از پاریس بگیرن شاید راحت‌تره. آقای فربنکس اومد، چی شده؟ ما گفتیم اینجوری شده و آقای فربنکس گفت تو چی کار می‌کنی؟ گفتم منم دارم تلاش می‌کنم راجع به پیامدهای این جریان. من زود خندم میگیره. اینه که دیگه با آقای فربنکس اومدم با آب و تاب توضیح بدم، خندم گرفت، خوشحال کردم، خندیدم از فهمید.
حمیده فاطمی.
از جمله با نگاهی به آخرین تحولات در افغانستان،
من اجرا و تهیه کردن برنامه، این دو چیز برای من اصلا گیرایش بیشتر، برای اینکه یک مقداری آدم رو نزدیکتر میکنه به مسائل ایران، به مسائل جهان، به خصوص مسائل ایران. ناچار میشه آدم مسائل ایران رو روزمره ترغیب بکنه و یک مقداری راجبه به هر حال اون مسائلی که بیشتر بهش علاقه من هست هم اون مسائل رو دنبال بکنه و هم راجب اونها سعی بکنه که با مخاطبین صحبت بکنه و احتمالاً یک مقداری مسائل رو بهتر تشریح بکنه برای شنونده.
امیر مصدقی کاتوزیان. دروداتی که در چند روز گذشته به عنوان داده‌های مادی
صداهایی که شنیدیم صداهای خاطره انگیزی از 4 سال فعالیت رادیو آزادی و همچنین صدای امروز همکارانی که همچنان از اون سالها با ما همکاری میکنند. الان در استودیو بهتره که بگیم کی هست. یک کسی که در تمام این سالهایی که امروز 10th سالش رسیدیم پشت این رادیو وایستاده اما کمتر ازش اسمی برده شده.
آقای عباس جوادی. آقای جوادی، وقتی ما این رادیو رو شروع کردیم شما در اون موقع مدیر بخش تاجیکستان بودید. در این مدت شما این رادیو رو چطور دیدید؟
اون چیزی که من احساس میکنم چه در رادیو و چه در وبسایت رادیو فردا، قبلا هم رادیو آزادی، اینه که برنامه خیلی جوان‌تر شده. برنامه خیلی سبک مدرن و معاصر شده، در حالی که ما ابتدا که شروع کردیم خیلی سنتی شروع کردیم. موزیک ما هم سنتی بود، اجرا و ارائه برنامه های ما هم خیلی سنتی بود.
فکر می‌کنید این برای اینه که ما به شنونده هامون گوش دادیم؟
ما اینو به خاطر بازار نکردیم،
ولی بعضی هم اعتقاد دارن که رادیو آزادی تیپ خاصی از شنونده ها رو به خودش جذب کرده بود و رادیو فردا سعی کرده که در اصل یه عمومیتی بده به شنونده های خودش.
درسته درسته. شاید بعضی ها بگن که عمق برنامه ها رو هم کم تر کن، ولی خب دوران عوض شده، سبک و سلیقه شنونده های رادیویی عوض شده، اینترنت وارد معرکه کلن رسانه ها شده، مردم حوصله و وقت زیاد ندارن برای اینکه بشینن رو نیم ساعت یک بحثی رو گوش کنن.
آقای جوادی، حالا که این اتفاق افتاده، فرزند 10 ساله خودتون و همه همکاران رادیو فردا به کجا داره میره؟
اگر ما یک نمکی تو این آش باشیم، رسانیدن اطلاعات و معلومات به مردم، اگر یک کمک کوچیکی اگر بتونیم بکنیم، هدف ما همین، بیشتر از این ما نمیخوام.
خیلی ممنون آقای جوادی.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد،
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید، جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده. در هفته های آینده آگاهی های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد. اختصار در اینجا اشاره به آن لازم است این است که پیشبینی شده است حدود 65% برنامه های رادیویی آن به خبر و گزارش های خبری اختصاصی از مؤسسات رادیویی جهان به ویژه آنان که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل میدهند. من خود در برنامه همه کارکنان و برنامه سازان و خبرگزاران رادیو آزادی با سرافرازی این دوران از عمر کار حرفه‌ای خود را به پایان میرسانم و همت، کوشش و پشتکار.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هم‌اکنون آقای ماردو سقم اولین مدیر رادیو فردا. درست آقای سقم؟
مدیر بخش خبری رادیو فردا.
اولین مدیر بخش خبری رادیو فردا در استودیو در کنار من و خانم تبری در نبود هانا که البته رفته یه چند تا سی دی موسیقی بگیره و بیاد. تا هانا برگرده ما با آقای سقم سر حرفو باز کنیم. آقای سقم مثلا این اسم فردا رو کی پیشنهاد داد؟ چطور شد اسم این رادیو رو گذاشتن فردا از آزادی؟
حدود 1 ماه یا 5 هفته قبل از آغاز کار رادیو فردا یک جلسه ای تشکیل شد که تصمیم‌های خیلی ابتدایی ساده مربوط به رادیو فردا را بگیریم، چون که سبک رادیو تفاوت داشت با رادیو آزادی. به همین دلیل همه می‌دونستن که باید یه اسم جدیدی انتخاب بشه و ساده‌ترین اسم که باشه یک کلمه مربوط به مخاطبایی که ما می‌خواستیم داشته باشیم، جوانان باشه، کلمه فردا خیلی مناسب. نمی‌خواستیم که وزن سیاسی داشته باشه، کلمه آزادی کمی وزن سیاسی داشت.
به هر حال آقای ماردو خیلی ممنون. 10 سال از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسیش میگذره. این 10 سال مجموعش چگونه بوده برای شما؟
من ایران را 35 سال پیش ترک کردم و این 10 سال برای من بازگشتی بود به میهنم.
به ایستگاه آخر برنامه ویژه 10 سال تأسیس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک میشیم. در ایستگاه آخر سراغ جمشید زند، همکار قدیمی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میریم که امروز مسئولیت بخش فارسی این رادیو که به اسم رادیو فردا کار میکنه رو به عهده دارن. آقای زند خوش آمد میگم بهتون. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. در این
خیلی ممنون که منو دعوت کردین به این برنامه متنوع و خوبتون.
آقای زند، همونطوری که دیدین بچه‌ها روی وبسایت رادیو هم خواسته بودن که از شنونده ها و خوانندگان وبسایت که نظرات خودشون رو درباره 10 سال فعالیت ما در میون بذارن. نظرات گوناگونی هم اومد، همونطوری که خودتون هم مطالعه کردین، چون در بین نظرات این مسئله خیلی به چشم میخورد که شما هم اونجایی که باید سانسور میکنید.
مسئله مهمی که من باید تاکید بکنم این است که ما همیشه بر این اصل تاکید کرده و میکنیم که وظیفه ما اطلاع رسانی هستش. این وظیفه به 2 بخش تقسیم میشه. یکی از جمع‌آوری اخبار موثق است بدون اینکه نظرات خودمون رو در هیچ کدوم از اینها بگنجونیم. بخش دیگر هم که بخش پرمحتواتر این جریان هست، پخش نقطه نظرات مختلف و گوناگون در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یه نکته میخوام اینجا توضیح بدم. دوستانی که شنوندگانی که بیرون از رادیو هستن، صدای ما رو میشنون و یا وبسایت رو میخونن، از اونجایی که درون ما میگذره اطلاع چندانی ندارن. ما عده محدودی هستیم در اینجا. البته من تشکر میکنم از دوستانی که، از شنوندگانی که انتقاد میکنن که تمام نظرات منعکس نمیشه، ولی تنها دلیل این کمبود امکانات ما هست. بودجه ما محدود هست، تعداد افرادی که با ما در پراگ و در شهرهای مختلف جهان کار میکنن محدود هست، ولی ما سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم نقطه نظرات رو، پیشنهادها رو منعکس بکنیم و انجام بدیم. ولی وقتی شما شمار شنوندگان رادیو فردا رو، شمار خوانندگان وبسایت رادیو فردا رو نگاه میکنید، به نسبت 3 یا 4 سال پیش افزایش چشمگیری داشته.
البته در مسیری هم من این رو خانم تبری اجازه بدیم بگم که شاید برای شنونده ها این مسئله رو هم باید بگیم که همکارای من میدونم توی بخش های خبری تاکید میکنن که ما از پخش بعضی از اس ام اس ها یا پیام های تلفنی که در اونها توهین شده باشه به اشخاص هم معذوریم.
100% این یک استاندارد بین المللی روزنامه‌نگاری هست. ما نساختیمش، ما فقط اجراش میکنیم. اگه پیام های مؤدبانه باشه، در چارچوب موازین اصولی اخلاقی باشه، ما پخش میکنیم. صرف نظر اینکه بنده شخصا خوش خوشم بیاد یا بدم بیاد.
خیلی وقتا برای بعضی این توهم وجود داره که یک مسئله خبر هست، ولی خبرنگاری حرفه‌ای ایجاب میکنه که فقط خبری باید پخش بشه که حداقل از دو منبع موثق تایید شده باشه. در نتیجه ممکنه یک موضوعی در یک جای خبر باشه ولی هنوز چون تایید نشده ما نمیتونیم اون رو پخش بکنیم به عنوان یک خبر موثق.
اتفاقا خوبه که اشاره کردین خانم طبری، ما روزانه میتونم بگم صدها ایمیل پیام تلفنی میگیریم که میگن یک دانشجوی دستگیر شده یا اتفاقی در یک شهری در یک دهی افتاده. ما تا زمانی که این اخبار رو تایید نکنیم از طریق منابع خودمون، چندین منبع، یک منبع هم نه، ما این خبرها رو پخش نکردیم و از این به بعد هم نخواهیم کرد.
آقای زنده‌طفل نکته جالبی رو بهش اشاره کردید، حتی در میزگردی که چند وقت پیش برای ارزیابی رادیو فردا در یکی از رادیوهای داخل ایران پخش شد، صحبت از این بود که یکی از ضعف‌های کار رادیو فردا رو بخش خبرش عنوان کردند و اون هم به دلیل سرعتی که در اطلاع رسانی وجود داره.
والا یه اصول کلی هست که ما نه تنها در رادیو فردا، در تمام رادیوها و رسانه‌های بین‌المللی و داخلی هم مراعات میشه، این هست که خبر، انتخاب خبر مهم است. ما در رادیو فردا چندین دبیر خبر داریم که وظیفه اصلی اینها گزینش و پیدا کردن خبرهایی هست که برای شنوندگان ما میتونه جالب باشه، مفید باشه و سطح آگاهی اونها رو از مسائل مختلف بالا ببره. در قرن 21 که اینترنت به مهمترین ابزار اطلاع رسانی و اطلاع گیری تبدیل شده، در عرض ساعت صدها و شاید بگم هزارها خبر رد و بدل میشه. ما مجبوریم اون خبرهای رو انتخاب بکنیم که مستقیما به مردم ایران، به اوضاع ایران ربط داره، به منطقه و اوضاع بین‌المللی و در حد امکانات محدود ما.
آقای زند خیلی ممنون که حضور داشتین. اما به شنوندگان رادیو فردا در دهمین سال تأسیس بخش فارسی چه نویدی میتونیم بدین؟ چه برنامه‌هایی در آینده اتفاق خواهد افتاد؟
100% ما در صدد این هستیم که محتوای برنامه‌ها رو، طول ساعت پخش برنامه‌ها رو تا جایی که میتونیم افزایش بدیم، کیفیت برنامه‌ها رو از اینی هم که هست بالاتر ببریم در رادیو. و یک مژده میخوام به شنوندگان عزیزم بدم که در چند هفته آینده وبسایت جدید رادیو فردا راه اندازی خواهد شد با یک طرح کاملا جدید و با بخش‌های جدیدی که سعی کردیم تماس خودمون رو با خوانندگان وبسایت بیشتر بکنیم، جای بیشتری باز بکنیم برای درج نظرات و نقطه نگاه‌های خوانندگان وبسایت و همچنین مطالبی رو که در رادیو پخش میشه تا حد امکان، بازم تاکید میکنم، در وبسایت جدید رادیو فردا انعکاس بدیم.
خیلی ممنونیم آقای زند. خانم طبری که از ابتدای این 30 دقیقه، تقریباً 30 دقیقه با ما بودند در این برنامه، صداهایی که از دیروز تا امروز از رادیو آزادی تا رادیو فردا و این حلقه های زنجیری که پشت سر هم در این 10 سال به هم پیچیده شدند و امروز رادیو فردا رو شکل دادن شنیدید.
با تشکر از شما که این برنامه رو سازمان دادید و اداره کردید، خیلی متشکریم.
خواهش میکنم.
و با تشکر از شنوندگان که همراه ما بودند در این 30 دقیقه،
دست یکایی که شنوندگان رادیو فردا رو بار دیگه میفشاریم و از همین حالا میگیم که همچنان در کنار شما هستیم 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با رادیو فردا.
مرغ مهاجر در دهان داری جواهر، وقتی بخونی از ته دل آواز خوشگل، رویای ما را می نوازی، با حرف حق بر می نوازی. خوشبخت و خوشحال از فال امسال، با مردمان پیر و جوانی، گاهی فقیر و ناتوانیم، اما زمان آینده ماست، رویای ما رویای فرداست. آزادی 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 با ما بگو، هی با ما بگو،
ویژه برنامه دهمین سالگرد آغاز به کار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را میشنیدیم. برنامه ویژه‌ای که همکارانمان محمد زرقامی و هانا کاویانی تهیه کرده بودند. به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. شب بخیر ایران، هر کجا که هستی. لحظاتی دیگر مریم منظوری و تازه‌ترین خبرها.
بهترین آهنگ